ایام فاطمی است و یاد و نام بانو فاطمی زهرا سلام الله علیه رو بیشتر از همیشه بر زبانها و دلها جاری میبینیم. این ایام جانسوز رو به همه شما پیروان راستین و مخلص و معبی ها تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدواریم شفاعت بانو نصیب همه ما بشه انشالله. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده برنامه حماسه فاطمیه باشید.
خلوت شبهای فاطمیه آکنده است از یاد یاسب بینشان در سکوت معنادار شبهای تهران.
در سکوت معنادار شبهای تهران
خلوت شبهای فاطمیه لبریز از عطر یاس نبوی است.
فاطمیه آمد و
فاطمیه یادآور حماسه است بی‌بدیل در تاریخ حقیقت طلبی های انسان.
حماسه ای سراسر شهامت و شجاعت در قالب خطبه بی نظیر فدک.
حماسه فاطمی،
حماسه فاطمی،
درک جرعه ای از دریای معارف خطبه فدکیه. اینک مرور بخش‌هایی از خطبه فدک به روایت استاد بهروز رضوی.
تا هنگامی فرا رسید که خداوند برای پیامبرش نیز همان منزلگاه ابدی انبیا و جایگاه دائمی برگزیدگانش را انتخاب کرد و هرچی به او وعده داده بود به اتمام رساند. آنگاه خاشاک درویی پدیدار شد و لباس دین به کهنگی گرایید و جامعه دین مندرس شد و استخوان عقیده سستی گرفت. آنگاه خشم فرو خفته گمراهان به سخن درآمد و گمنامی از جمع فرومایگان سر برآورد و شتر ناز پرورده اهل باطل نعره زد و در میدانگاه سرزمینتان به جولان درآمد. حالا شیطان از مخفیگاه خیش سر برآورده بود و شما را باند می‌زد. پس شما را می‌دید که دعوتش اجابت می‌کنید و به فریبش مهیایید. همین که شما را به حرکت درآورد، آماده و چالاک و سبک مغزتان یافت و تا به خشمتان کشید، غضبناک و خشمگینتان دید. و این گونه شد که به جای شتر خیش، شتر دیگران را داغ مالکیت زدید و صاحب شدید و او را از آبشخور دیگری سیراب کردید. این رویدادها وقتی به وقوع پیوست که هنوز زمانی چندان سپری نشده بود و جراحت وفات پیامبر وسعت داشت و زخم فراق التیام نیافته و حتی پیکر پیامبر به خاک سپرده نشده بود. همه اینها را به گمان واهی حراس از فتنه مرتکب شدید. اما آگاه باشید که به گفته قرآن کافران در گرداب فتنه سقوط کردند و قطعا دوزخ آنان را از هر سو در بر می‌گیرد. وای بر شما، چگونه چنین کردید و به کدامین سو کشیده می‌شوید، حالان که کتاب خدا در مقابل شماست، کتابی که موضوعاتی روشن و آشکار دارد و دانشهایش به زیبایی می‌درخشد و نوشته‌های با ارزشش تابان است. نبایدهایش فروزنده و بایدهایش نمایان و پدیدار است. وای بر شما، آیا دیگر به این کتاب الهی میل و رغبتی ندارید یا آنکه میخواهید برخلاف آن حکم کنید؟ ستمگران جایگزین بدی را به جای خدا برمیگزینند. پس آگاه باشید، هر کس به جز اسلام دینی برگزیند از او هرگز پذیرفته نخواهد شد و او در جهان دیگر از زیانکاران خواهد بود. در راه خطای خود هیچ صبر و درنگی را جایز ندانستید، تنها به اندازه‌ای درنگ نمودید تا شتر رمیده خلافت آرام گیرد و مهارش به دستتان آید. آنگاه بران شدید تا شعله برافکنید و هیزم‌ها را برافروزید و ندای ابلیس فریبنده را اجابت کنید و پرتوهای تابناک دین روشنگر را به خاموشی کشانید و روش‌های پیامبر برگزیده او را واگذارید. مکارانه به بهانه برگرفتن کفهای روی شیر خودش را جرعه جرعه می نوشید و مخفیانه و دور از چشم به زیان خانواده فرزندان پیامبر گام بر می دارید. ولی ما صبر می کنیم، آن هم چون صبر کسی که اعضایش را با تیغ تیز بریدند و بر دلش نیزه ها فرو نشاندند.
هر نگاهی ما کند زهرا کرد ها را هوا کند زهرا بر دل و جان ما صفا بخشد در نگاهی ما کند زهرا
کم مخواه از عطای بسیارش، کم مخواه از عطای بسیارش آن چه خواهی عطا کنم زهرا
آن چه خواهی عطا کند زهرا.
و اینک شرحی مختصر بر خطبه نورانی فدک به روایت استاد محسن فرهمند آزاد.
مؤمن در حالت آرمانی اینجوریست، وقتی میگن المؤمن و ینظر به نور الله، در حالت آرمانی مؤمن، یعنی شما، یعنی هر کسی که مؤمن است، همه کسایی که از نظر شما خیلی مؤمنند، اینا وقتی خیلی آرمانی میشن یغضب لغضب الله و یرضا لرضا الله. تازه این ادعاست که بگیم مثلا سلمان، مثلا مقداد، مثلا ابیذر غفاری، اینها انقدر در درگاه الهی مقرب بودند و انقدر درجات ایمانیشون بالا بود، وقتی میدونستن یه چیزی مصداق رضایت الهی است، اونها هم نسبت بهش رضایت داشتن. وقتی میدونستن یه چیزی مصداق سخط الهی است، اونها هم نسبت بهش غضب و سخط داشتن. غیر از این نیست که در مورد حضرت صدیق قصه برعکسه. یعنی چی؟ یعنی خداوند پیچ رضا و سخطش رو با حضرت صدیق تنظیم میکنه. اجازه میخوام یک روایت بسیار مشهوری رو برای شما بخونم. اینا منابع روایته، حالا این روایت اینقدر معروفه و اینقدر منابع شیعی داره، چرا اینها رو خوندم از منابع سنت؟ رفقای جوانتر یه جا صحبت شد میگن فکر کنم خیلی سند سنی هم داره، همین مقدار کفایت میکنه. کنز العمال از متقی هندی جلد 12 صفحه 111. حاکم نیشابوری در المستدرک و علی الصحیحه. ابن عجب در السوائق المحرفه. نورالدین هیثمی در مجمع الزوائد. طبری در ذخایر العقبه. ابن حجر در الاصابه فی تمییز الصحابه. عز الدین ابن عثیر در اصطلغابه فی معرفت الصحابه. و شمس الدین ذهبی که بهش میگن امام ذهبی در میزان الاعتدال، روایت یک جمله است، همه هم شنیدن. بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله يغضب لغضب فاطمه و يرضى لرضا. غضب میکند هنگامی که فاطمه غضب میکند و راضی میشود هنگامی که فاطمه راضی. فکر کنم که کسی نباشه بچه شیعه که این روایت رو نشنیده باشه. اما اجازه بدید بنده به سلیقه خودم این رو بازگردان کنم به فارسی. همانا خداوند تبارک و تعالی غضب می کند هنگامی که فاطمه غضب می کند و راضی می شود هنگامی که فاطمه راضی می شود. بعضی ها میگن اصلا غضب ائمه علیهم السلام یه جور فقط تلنگره که طرف بره درست شه. خب اوکی، درست نشد چی؟ نه دیگه، اونها منبع نورن. میگه خب درست نشدی به جهنم، ولی بازم لبخند بزنیم انرژی مثبت. این نیست. دختر رحمت للعالمین نباید از هیچی برنجه. نمیشه صدیقه طاهره رو چیزی ناراحت کنه از هر جنسی. یعنی آیا خداوند سخط نداره؟ آیا خداوند خشم نداره؟ آیا خداوند چیزی نیست که رضایتش در او نباشد؟ آیا چیزی نیست که موجب بشود انجام آن چیز، فکر کردن به آن چیز، محقق شدن آن چیز، خداوند غضب کنه و خشمش رو نازل کنه؟ بهترین مثالش عذابهای امم پیشین، عذاب قوم عاد و هود، قوم ثمود و و و و و چیزهایی که در قرآن آمد. اینها هم نصوص قطعی و دلاله هستن و هم آیات قرآنن که یعنی قطعی صدورن، یعنی نه در دلالتشون نه در سندشون محل شک و شبهه نیست. عذابهایی که خداوند بر امم پیشین نازل کرده کفایت میکند برای این که بگویم خداوند با یک سازکاری خشمگین میشه و این خشم رو ابراز میکنه در این دنیا ها. یعنی قیامت رو که دیگه هممون انشالله لغت بلدیم، عذاب، نار. من بحثم این دنیاست. این روایت که خوندیم این روایت باید معنا داشته باشه یا یک کلام لغوه. اگر 50% این روایت هرگز مصداق نداشته باشه، شما میتونی به گویندش بگی لغو گفتی؟ بله. یعنی اساسا اگر سختی وجود نداشته باشه، آیا کلام خاتم النبیین نستجیر بالله لغو نیست؟ قطعا لغو نیست، غیر حکیمان است. وقتی میگوید و یغضب لغضب فاطمه، یعنی فاطمه غضبناک میشود در جاهایی. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا.
آخه غربت چقدر، کسی از داغ تو نرنجید. آخه غربت چقدر، کسی مشکی برات نپوشید. آخه غربت چقدر، آخه غربت چقدر. نه یه مجلس ختمی گرفتن برات، نه یه پارچه سیاه زدن همسایه ها. دردشون رو به کی بگن بچه ها؟ دردشون رو به کی بگن بچه ها؟ کار زمون است، خرمای ختم تو روی تاخچه خون است. گلدون یاسف وسط باخچه خون است، گلدون یاسف وسط باخچه خون است.
حماسی فاطمی کوششی است اندک برای عرض ارادت به پیشگاه آن مادر هستی،
پیشگاه آن مادر هستی،
آن کوثر همیشه جاری، به بهانه نگاهی به سبک زندگی فاطمی،
به بهانه نگاهی به سبک زندگی فاطمی،
نگاهی به سبک زندگی فاطمی در بیان حجت الاسلام حسینی قومی.
چقدر زیباست. از زهرا سلام الله علیها غذای آماده کرده. امیر مؤمنان می‌فرماد دخلت السوق، من رفتم بازار، فبتعت لحما بدرهم، با یه درهم گوشت خریداری کردم، با یه درهم مقداری ذرت خریداری کردم، آوردم دادم فاطمه سلام الله علیها. از زهرا یه غذای درست کردن، یه آب گوشتی درست کردن. غذا که آماده شد، ببینید غذا که آماده شد، صدیقه طاهره سلام الله علیها عرضه داشت لو دعوت ابی، حالا امروز یه غذای خوبی ما داریم، حالا یه غذا لو دعوت ابی، کاش پدرم رو هم دعوت میکرد. یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها حتی دعوت پدر بزرگوارش خاتم النبیین که افتخار هر خانه ای قدم اون پیامبر گرامی برسه تحمیل نمیکنه به امیر مؤمنان سلام الله علیه. تا حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه داشت لو دعوت، امیر مؤمنان راه افتاد. اینقدر صفا، اینقدر صمیمیت. میگه آمدم پیامبر گرامی اسلام رو دعوت کردم و جالب از خاتم النبیین که آمدن دعا کردن اول اللهم بارک لنا فی طعامنا، خدا به این غذای ما برکت بده. و چه برکتی. فرمودن فاطمه جان اگه میخوای به ما غذا بدی اول غذا بده به همسران پیامبر، اونا هم وضع مالی نداشتن، خود پیامبر وضع مالی، به همه همسرانشون غذا دادن. بعد فرمودن که به همسایه ها بده، به همسایه ها دادن، به همسرانشون دادن. اونقدر این غذا رو عنایت از عنایت خاتم النبیین هست. بعد خودشون، بعد همسایه، وقت میگه چند روز بعدم ما از این غذا به دعای پن. ولی منظورم نیست که هم دعوت از خاتم النبیین لو با یه آرزو، و هم این که وقتی پیامبر آمدن فرمودن اول بذارید به همسایه ها بدیم و دیگر هم.
انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
رادیو مقاومت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
قاسم سلیمانی یعنی کل محور المقاومه. قاسم سلیمانی یعنی فلسطین، لبنان، سوریا، العراق، اليمن، افغانستان و کل بلد فی مقاوم شریف و مؤید للمقاومه و عاشق.
اونی که جانش رو فدای ایران کرد باز همین شهید سلیمانی ها بودند.
ما ملت شهادتیم. ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
Thank you.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
ما از آمریکا همچه توقعی نداریم که خلاف قرآن عمل نکند. اونها بناشون بر این است که قرآن را بکوبند، اونها بناشون بر این است که اسلام را بکوبند. اونها ایران را که میکوبند نه از باب اینکه ایران است، از باب اینکه اسلام را ایران خواسته است. مبلغین اونها و رادیوهای اونها و مطبوعات اونها که ایران را اینطور مشوه دارند در بین دنیا میکنند، برای ایران نیست. ایران اگر یک قدم طرف امریکا برد همه مداح او خواهند شد، چون برخلاف اونهاست تمام رسانه های گروهی تقریبا بر ضد ایران گاهی تصریح به این که اسلام در ایران خطرناک است، چنانچه میبینید که تصریح به اینم میکنند. و عمال اونها که نمیتونند تصریح به این معنا بکنند که اسلام مخالف است، ایران را میگن مخالف اسلام است. شما آقایانی که از اطراف آمدید، از اطراف دنیا آمدید، علما هستید، باید متشبث به اون سیره‌ای باشید که پیغمبر اکرم و ائمه اسلام بین ما گذاشته است، که حتی اون روزی که دست‌هاشون بسته بود و نمیتونستن یک کلمه بر خلاف سیاست دولت وقت بگن، با ادعیه‌شون مردم را دعوت میکردند، دعا میکردند، با دعا مردم را دعوت میکردند، و هر روزی که فرصت میکردند در هر فرصتی دعوت را تصریحا میکردند. ما باید به اونها تشبث پیدا بکنیم، به قرآن کریم تشبث پیدا بکنیم. قرآن کریم دعوت به وحدت میکند، دعوت به این میکند که مخالف با هم نباشید که فشل بشید. و مع الاسف بعض از روحانیون وابسته به دولت‌های اسلامی دعوت به فشل میکنند، میخوان فشل ایجاد کنند. در یک مرکز اسلامی به اسلام نمیتونن حمله کنند، به ایران که میخواد اسلام را پیاده کند حمله میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار از آن داد namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
صدای شهر.
هجده و 25 دقیقه، وقتتون به خیر باشه شنوندگان عزیز. سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید. در نظر داشته باشید که در این لحظه در بزرگراه شهید سید شیرازی به سمت شمال از میدان سپاه تا خیابان نسترن ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید یاسینی به سمت جنوب از سراح تهران پارس تا خیابان پیروزی ترافیکی رو مشاهده میکنیم که ادامه اون به بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا خیابان دهقی میرسه. و در نهایت در بزرگراه امام علی علیه السلام به سمت جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه خاوران هم ترافیک سنگینه. اما سرهنگ نظری رئیس پلیس راهور منطقه 6 درباره تغییر مسیر تردد خودروها در خیابان باقرخان که از امروز هم اتفاق افتاده صحبت‌هایی رو داشتن که با هم می‌شنویم.
با توجه به ظرفیت ورودی خیابون باقرخان و مراکز درمانی که توی این حوزه هستن، معمولاً تداخل ترافیکی بین کسایی که مراجعه به بیمارستان داشتن و بار ورود شهروندان به مرکز شهر داشتیم، متأسفانه با بعضی بی‌نظمی‌ها در مقابل بیمارستان و همچنین کسایی که مراجعه می‌کردن حوزه درمانی، باعث تخلفات و بی‌نظمی در اطراف بیمارستان می‌شد که موجب کندی عبور و مرور در اطراف بیمارستان بود. بالاخره تصمیم در این شد که مسیر باقرخان که قبلا در مسیر غرب شهر بود، الان از خیابون بهزاد به سمت چمران در مسیر شهر تغییر جهت داده بشه، به نوعی تفکیک بار ترافیکی مراکز بیمارستانی و شهروندانی که به حوزه مرکزی شهر داشتیم تفکیک شدن و کسایی که مراجعه به بیمارستان و حوزه درمانی داشتن با کمترین تاخیر مواجه بشن و هیچ دغدغه‌ای در بحث ورود به مراکز درمانی نداشته باشه.
امروز قرار شد به ما بگید که کدام رفتار رانندگان دیگه براتون قابل تحمل نیست.
صدای شهر صدای شماست. 88 82 33.
یه آمبولانس وقتی داره آژیر میزنه یا ماشین آتش نشانی که آقا میخواد راه بگیره از مردم بره، همه راه باز میکنن بره. بعد یه سری افرادی هستن که فکر میکنن خیلی زرنگن و دیگه زرنگ در از راه وجود نداره، میان میافتن بلافاصله پشت این ماشینا، که واقعا این کار از نظر فرهنگی بسیار غلطه. خواهش میکنم راجع به این صحبت کنید، بلکه مردم یه ذره اونایی که این کارو میکنن به خودشون بیان و این کارو تکرار نکنن.
اکثر این راننده ها پشت فرمان با موبایل دارن کار میکنن، رو که خیلی آزاردهنده شده، شبا نوربالا میرن پوستری ها، بعد یه سری هم موقع پیچیدن راهنما میزنن دقیقا سریع میدیکن. بعد ما که کامیون سوار هستیم، اکثر سواری ها خیلی جالبه، وقتی میخوام ببیکن داخل یه کوچه ای جایی برن، میان جلوی ما ترمز میگیرن، ما رو نگر میدارن، بعد میدیکن میدن.
رانندهایی که از این لامپ‌های جدید استفاده می‌کنن به اصطلاح زنون، اینو بی‌زحمت مطرح کنن تا مسئولین بررسی کنن، از پشت سر رانندهای جلویی رو خیلی اذیت می‌کنه.
کمربند زدن ملکه شده، ولی راهنما زدن تمام فاجعه مال همینه و رابندونه.
ممنونم از تماس‌های شما. واقعاً ای کاش که در خیابان‌ها از نوربالا استفاده نکنیم. یه اتفاقیه که به نظرم اگر که ذره منطقی بهش فکر بکنیم، خودمون به این نتیجه می‌رسیم که حتماً باید زودتر خاموشش کنیم. منتظر تماس بقیه دوستان هم هستیم. 88 82 33 1 در اختیار شماست. آقای چمران رئیس شورای شهر تهران گفتن که وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانیه. ایشون گفتن که قرار شده تا در این رابطه گزارش مفصل‌تری در صحن شورای شهر مطرح بشه. متشکرم که ما را همراهی کردید. بخش بعدی و 18:55 دقیقه خواهید شنید.
از اینکه شنونده رادیو تهران هستید از شما تشکر میکنم و دعوت میکنم که برنامه اختیاریه رو با هم بشنویم.
حقیقت